شاخه های این درخت کهن، برنامه از ناصر شاهین هم.
سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. دو جلسه قبلی رو با هر وزاریاتی که بود پشت سر گذاشتیم و من در جلسه آخر یادمه که وعده کردم که صورت تلفات و کشته شدگان اونا رو اون چوری که داریوش در کتیبه بیستون گزارش کرده براتون بخونم، که حالا من یادداشت کردم این رو براتون میخونم که میدونید که در یکی از الواح بیستون به دو زبان آرامی و بابلی این گزارش نوشته شده. اولین چیزی که به نظر میرسه اینه که اعداد در این دو گزارش با هم دیگه متفاوتند، که امروز ما نمیدونیم چرا، برای اینکه یک نفر کاتب دستور دهنده است و یه دم نویسندن، و چرا میبایست که این اعداد با هم دیگه عرضه کم و زیاد فاصله داشته باشه، ولی این فاصله هست. اونی که در بیستون آمده اول میخونم بعد عرایز بعدی. در پارس دو جنگ شده، یکی در راخا، که جنگ راخا بنا به گزارش کتیبه بابلی 4404 نفر کشته داشته. در کتیبه آرامی همونجا نوشته شده 3504 نفر. از اسیرها حرفی نزده، هیچ گزارشی نداده. باز در پارس در منطقه پرگا یک جنگ بوده که 6264 تا کشته داده در کتیبه بابلی. همین جنگ در کتیبه یعنی به زبان آرامی تعداد کشتشگان 4460 است. در ماد در منطقه مروش یا مروش، معلوم نیست چیه، 3827 نفر بنا به کتیبه بابلی. اما در کتیبه آرامی 5820 نفر، 5827 نفر. در کندروش 34425 نفر در کتیبه بابلی، 3442 نفر در کتیبه آرامی، که احتمالاً کتیبه بابلی یه عدد زیادی گذاشته اینا رو 30000 تا رسونده. اما در پارت در منطقه ویشاوزیتس 4346 نفر در کتیبه بابلی کشته شده گزارش شده. در کتیبه آرامی از کشته شدگان هیچ اسمی نبرده، حرفی نزده، ولی اعلام کرده 4346 نفر اسیر گرفته شده. در همون منطقه در پارت باز در پوتی گربونه 6570 کشته در کتیبه بابلی قید شده، در کتیبه آرامی سکوت شده، هیچی. اما باز در کتیبه بابلی این منطقه نوشته 4192 نفر هم اسیر گرفته شده. در مرگیان یا مرگیان باز دو منطقه ماد 552 کشته بنا به گزارش کتیبه بابلی، و ترجمهش به آرامی 524 نفر، و باز اسیرانش در لوح بابلی 2 نفر، در لوح آرامی 6972 نفر. حالا وقتی این دو رو در آخر میبینیم شاید به این گمان میفتیم که نویسنده اون سه عدد قبلی رو ننوشته، یادش رفته. من چیزه. اما در ارمنستان در منطقه تیگره گزارش بابلی هست، متن بابلی هست 546 کشته، متن آرامی هست 504 کشته، و باز متن بابلی برای اسرا هست 520 تا و متن آرامی هم هست 520 تا. این یک جا این عددا با هم دیگه مطابقت داره. در جنگ آریاما، هم یکی از جنگ‌های ارمنستان، باز متن بابلی 427 نفر، متن آرامی هم 427 نفر و اسیرها هم در متن بابلی 525 نفر نوشته شده. در جنگ ایزوله، این اینا که میگم منطقه هایی است که توش جنگ رخ داده، در متن بابلی 2034 نفر، در متن آرامی هم 2034 نفر، 1588 نفر هم اسیر نوشته شده. در آوتیگیره 2045 نفر و 2046 نفر در این دوتا متن هست، از اسیران هم حرفی نیست. ما میبینیم که در کتیبه بیستون از بابل هیچ حرفی زده نشده، چرا هم نمیدونیم، در حالی که خود داریوش از بابل و شروعش بابل گزارش کرده که رفتیم خوابوندیم، خودم رفتم، هم اینا رو گفتم. اسناد بابلی به ما میگه که 4579 سرباز بابلی در این جنگ کشته شدند. حالا معلوم هم نیست که این تعداد جمع کشته شدگان از دو طرفه یا فقط از طرف شورشیانه. عدد تلفات مات‌های شورشی طبق گزارش بابلی ها 4579 نفره که خیلی نزدیک به کتیبه است. اگر اینطور باشه ما متوجه میشیم که همه این گزارشات مربوط است به کشته شدن نفرات شورشی ها، نه نفرات نظامی دولتی. که در نتیجه بنابر روایات و اسناد موجود بابلی و کتیبه بیستون، ما مواجه میشیم با 69484 کشته، که اگر تعداد کشته شدگان ارتش ها هم بهش اضافه کنیم شاید به یه رقم حدود 100,000 نفر برسیم، نمیدونم. این عدد نشون میده که انقلاب بزرگی بوده، دنیای ایرانی داشته زیر رو میشده، امپراتوری داشته زیر رو میشده. این شوخی نیست این عدد کشته شدن. هرچی به دلیل به وجود آمدن این همه، آخه شما ببینید این تاریخ که ما داریم روز صحبت میکنیم 35 سال پیش، خود این کوروش کبیر پادشاه انشان بوده، انشان و هخامنشی و سلسله هخامنشی و پارسی ها چند کیلومتر در چند کیلومتر بودن دیگه. با شکست دادن آخرین پادشاه مات، تمام پارس، ایلام، مات به اضافه آسیا صغیر رو اینها صاحب میشن. با تصرف، با صاحب شدن این همه زمین، تازه به بابل حمله میکنن، بابل رو فتح میکنند و متصرفات بابل که همین سرزمین های سوریه امروزیست و تا فنیقیه و نمیدونم لبنانی حرفا. خب شما ببینید که ظرف 35 سال با چه سرعت عجیب و غریبی این تصرفات، این تصرفات یه فوایدی داشته، این تصرفات آمده یک مردمی رو به سرعت سرسام آوری ثروتمند کرده، اشرافی کرده، پولدار کرده. به حال اینا قبل از این جز اینکه گله داری میکردند و احشامی داشتند و اندک زراعتی داشتند که کار دیگری نداشتند. که حالا اتفاق بردیا هر چی که بوده یا یه آدم قاصدی اومده گفته من بردیام، یعنی واقعا کمبوجیه برادرشو کشته، یا واقعا بردیایی بوده و خواسته به سلطنت برسه و بعد یه نفر رفته بردیا رو کشته. هر چه بوده، حکایت از یه تزلزله، حکایت از یک درهم ریختگیه. وقتی که کشور سرزمین هایی که هنوز پادشاهان خودشون رو یادشونه، 30 سال گذشته، 34 سال، 35 سال گذشته، هنوز استقلال سابقشون یادشونه، مادیه حالا داره میبینه که زمین های مرغوب و خوبش نصیب پارسی ها شده، پارسی ها اینجا آقایی میکنند، در لیدی هم همینطور، در مصر هم همینطور، حالا در ایلام همینطور، نمیدونم در بابل همینطور. خب این یه توجهاتیه دیگه. بنابراین مردمی که دارن اکنون رو با زندگی سابقشون مقایسه میکنن که اون موقع صاحب ملکشون بودن، صاحب زمینشون بودن، صاحب اختیار خودشون بودن، چه و چه، حالا تزلزل رو دیدند. همین داستان بردیا، حالا چه بردیا چه گوماتا فرقی نمی کنه، و به جنبش افتادن. شاید یعنی این یکی از شاید هاست. یک نکرم می بینیم که این بردیا در مدت کوتاه سلطنتش، خب این بردیا تمام مدتی که کمبوجیه در مصر بوده، اونم تو ساختراخی خودش بوده، از موقعی که کمبوجیه فوت کرده اومده گفته من شاهم، که این حق خانوادگیش قانونی شده، برای 8-9 ماه بیشتر سلطنت نکرده. در این مدت کوتاه اومده گفته آقا من 3 سال مالیات ها رو میبخشم و تا 3 سال هم از هیچ خاندانی، قبیلهی، قومی، از هیچ کس سرباز نمیگیرم. این یعنی چی؟ یعنی این که سیاست آقای کمبوجیه که دنبال روی میکرده از جهانگیری کوروش، این جهانگیری باید یه موقعی متوقف میشده، حالا میامدن در حفظ این جهانی که گرفتند براش قوانین بگذارن، مقررات بگذارن، نمیدونم تعدیل ثروت کنند، یه ترتیباتی بدن دیگه. ولی همطور هی ادامه بدی ادامه بدی، بالاخره این مردم، این زیر در سپاه فقط باید باج بدن دیگه، خرج جنگ رو بدن. یکی از فرض‌ها این است که این عدم رضایت انقدر بالا رفته بوده که بردیا خطر رو دیده و بلافاصله اومده 3 سال مالیات‌های مردم رو بخشیده، در حالی که پادشاه‌ها رسمشون برای این بوده که وقتی به سلطنت می‌رسیدن اگر شهری قسمتی از مالیات پارسال رو بدهکار بوده می‌گفتن بخشیدیم، نه اینکه بیان 3 سال آینده رو ببخشن. نکته دیگر این است که در تمام دورانی که بردیا بر تخت نشسته بوده هیچ صدایی بلند نشده، مملکت امن و امان بوده. باز یه فرض اینجا به وجود میاد که این یه بردیای واقعی بوده که کشته شده و این کودتا سبب شده که بگن که این خاندان کوروش که سرطرت میکردن خوب بودن، ال بل این حرفا، ما معترضیم. مثلا یه نوع فرض، یه فرضی هم میتونه این باشه. به هر حال در آغاز کار داریوش این انقلابا رخ داده. فردیا یه کار دیگر هم کرده بوده که میتونه باز مؤثر باشه، اونم مصادره املاک پارسیان بسیار بزرگ و بخشیدن این املاک به گروه دیگری بوده، و این دو دستگی و نفاق هم در بین پارسی ها، به همین دلیل هم انقلاب در پارس رخ میده. بنابراین یه نکته اینجا وجود داره که این پارسی ها یه گروهشون طرفدار کمبوجیه بودن، یه گروهشون طرفدار بردیا بودند، و این نفاق و دو دستگی هم که ما الان از کیفیتش خبر نداریم و مورخین اون اصلا به کنه این مطالب توجه نداشتند، نمیدونیم چیه، چی بوده، چی شده. اینا رو همه رو داریم بازگو میکنیم که ببینیم شرایط چی بوده. باز هم ما این در نکته میدونیم که اونها که دست به کودتا زدن چند نفر از اشراف پارسی بودند که همه از یه خاندان بودن. البته چند نفر اشراف پارسی در منطقه پارس، اینا همه معنی داره. برحال آخرین معنی این حرف آخران این است که یه دو دستگی و یک نفاقی بین خود پارسی ها وجود داشته که کار رو به اینجا رسونده. بعد میبینیم که داریوش با افتخار در کتیبهش اعلام میکنه که اون چرا که بردیا آن مرد قاصب از مردم گرفته بود، من از صاحبان جدیدش پس گرفتم و به اونها برگردوندم و اسمم میبره زمین ها و رمه ها. اینی که حالا در عصر ما بحثایی شده بود که پهلو میزد به ایدئولوژی سوسیالیسم و میگفتن بردیا سوسیال، نه این حرفا نبوده. یک زمین های یک گروهی رو گرفته بوده به دلایل خاصی، داده بوده یک گروه دیگری، این و اونا. این آدمی که من اسمشو نمیدونم چی بگم، وحیزدانه که من هی میگم از نظر زبان فارسی، من که زبانشناس نیستم و این برنامه واقعا به کمک یک زبانشناس نیاز داره. امیدوارم در آینده من بتونم از یک رفیق زبانشناسم در این برنامه استفاده بکنم. این وحیزدانه، اگه بگیم وحیزدانه مثلا، یزدانش رو میتونیم بفهمیم چی و چیه. بهار ما این اسمو داریم بر اساس سمپلینگی که به لاتین در حاشیه کتاب ها نوشته شده، من میخونم و میام جلو، که تمام مورخین اسامی ایرانی رو برای مخاطبین یونانیشون مینوشتند. کوروش میشده سایرس مثلا، که اعتباری نداره، با نمیتونی بفهمیم چی و چی بود. که این آدم، این آقای وحیزدانه، وقتی که در پارس شروع میکنه به انقلاب و شورش و او اول هم به فتوحاتی میرسه و مناطق به تصرف میکنه، بلا فاصله میره به طرف کرمان. برای چی میره به طرف کرمان؟ برای چی به طرف شرق افتاده؟ چه بسا که داشته خودشو میرسونده به بقایای نیروهای بردیا؟ حالا شاید. و برای داریوش هم مشکل ترین کار شکست دادن این آدم بوده که چند افسرشو میفرسه، کاری از پیش نمیبرن و بالاخره در پایان ناچار میشه خودش بره به جنگ. بعد از چند جنگ بی ثمر در حقیقت داریوش خودش میره به پارس و مجازاتی هم که میکنه نشون میده که این مخوفترین دشمن بوده، پرمخاطره ترین بوده و بیش از دیگران داریوش رو از کوره به در برده بوده و عصبانی کرده بوده. ما میدونیم که این شاهان دروغگو رو هر جا که گیر آورد دستور داد بکشند، کشتند. اما این یکی رو دستور داد چارمیخش کنند. چارمیخ یکی از شکنجه های وحشتناکی بوده که اعمال میکرد. به این ترتیب که چهار دست پای یه انسانی رو که رو خاک خوابوندن با تناب میبستن و سر تناب رو با یه میخی زمین فرو میکردن، این انسان قدرت حرکت اصلا نداشت، میموند زیر آفتاب و شب و صبح و بارون و گرد و غبار تا بمیره. پدر صاحبش در میامد. البته یه شکنجه از این بدتر هم وجود داشت که بعضی ها بهش اشاراتی کردند، چقدر اعمال شده، کجاها، در مورد چی اعمال شده، ما نداریم، بنابراین لزومی نداره من ازش بگم. اگر میگفتن فلان آدم رو به این شکل شکنجه کردند و کشتند، خب اون وقت میشد یه سند تاریخی ما میگفتیم، ولی در حد افسانه است. من راجع به چیزی نمیگم. یه زن غالب در این شورش عظیم سر تا سری این است که خاندانهایی میخواستن به موقعیت سابق خودشون برگردند و تزلزل رو در هسته اصلی امپراتوری مشاهده کردن و فکر کردن وقتشه باید این کارو بکنیم، با اونم کشته شدن بردیا. وقتی نگاه میکنیم میبینیم هر کدوم اینا، هر کدوم از این شورشی ها پشتشون وصل بوده به شاه قبلی، یا حداقل اعلام میکردن که اینطوره. اون آستینه خودش رو پادشاه ایلام اعلام کرد، گفت من از بستگان پادشاهان سابق ایلامم، که البته اون خیلی خیلی پیش از اینها نیست و نابود شده بودن و رفته بودن، ازشون چیزی باقی نمونده بود. سگین تخمه پادشاه مرو، سوکارتیه، فراده، این خودشو فرزند پادشاه سابق منطقه اعلام کرده بود. اون بندین تو بعل مال بابل، اونم خودشو پسر نبوکدنظر، پسر نبونیدنس معرفی کرده بود. فرورتیش خودشو متعلق به خاندان کیاکسار میدونست، آخرین پادشاه ماد میدونست و خب وحشتر. ما میبینیم که پس یه انگیزهی که افراد، قبایل، خاندانها، نمیدونم مردم مناطق میخواستن برگردن به موقعیت اول وجود داشته و حالا که یه تسلسلی در اصل امپراتوری، در هسته مرکزی امپراتوری دیدن، موقعیت مختلف شمردن. چرا پیروز نشدن؟ برای اینکه اینا هیچ کدوم از حال همدیگه خبر نداشتن. اگر همه اینا در یک تاریخ با هم شروع کرده بودن، نتیجه هم شاید چیزی دیگری بود. این اتفاق نیفتاده. به این دلیل هم هست که داریوش در کتیبه میگه که پادشاهان دروغگو. اصلا به خود داریوش هم به اینا لقب پادشاه هم میده، میگه پادشاهان دروغگو. اما این که اینا همینطوری، این زن من قوی تر میشه که اینا که این همه دلشون میخواست به اوضاع احوال قبلی بگه، چرا در زمان بردیا این کارو نکردن؟ چرا تو داریوش راه شد این کارو کردن؟ جز این که وقتی دیدن که در کاخهای سلطنتی شاه کشته میشه، یکی دیگه از خاندان پارسی ها میاد میخواد شاه بشه، اونجا زد و خورد تزلزله، پس میشه این کاری کرد. و اینی که آمده حالا از مقبولیت عام برخوردار نیست، شاید همه سپاه ازش فرمان نبرند، از این حرفا. از یه نتیجه میرسیم، عدم رضایت عمومی. اگه مردم از خودشون از زندگیشون رضایت داشتن این کار نمی کردن دیگه. و چون این همگانی هم بوده، معلومه که این جنگ ها، این لشکرکشی ها یه فشار فوق‌العاده زیادی گذاشته بوده روی مردمی که اصلیت خودشون هم از دست داده بودند. اونی که در مرو بوده یه شاه مروی داشته، اونی که در ماد بوده یه شاه مادی داشته، نه همه اصل خودشون رو دست دادن و یه شاه گنده اومده رو سر همه این آسایه انداخته، ولی فشار مالی و نمیدونم سرباز دادن و جوون دادن و اینا هم توشه دیگه. بنابراین یه عدم رضایت کلی در پهنه امپراتوری وجود داشته. داریوش اینا رو همه رو در 2500 سال پیش به بهتر از منی که الان دارم برای شما تعریف میکنم فهمیده بود. به این دلیله که مورخین دنیا چه در زمان خودش چه در قرون بعدی همه جا به این آدم گفتن شاه بزرگ. و اگر ما بخوایم در طول تاریخ تمام اقوام حل دنیا لقب بزرگ به یک شاه بدیم، باید اونو به داریوش بدیم. اینو یادمون نره که این حالا دیگه از نظر مورخین شده شاه بزرگ. بله اینا رو گفتم دیگه نمیگم. بله برگردیم سر این کتیبه. این کتیبه یک نقطه اتصال و انفصال غریبیه. این کتیبه هخامنشیان رو از آنچه که بودن جدا میکنه و یه هخامنشیان جدیدی به وجود میاره. یک. دو اینکه این کتیبه مادر تاریخ ایرانه. این هم بهتون بگم اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. در درجه اول اینکه اولین بار در تاریخ ایران زبان فارسی نوشته شد. تا این تاریخ زبان فارسی به کتابت نمی آمد. حالا ما اصطلاحا نمیگیم کاغذ، اون موقع خشت، چرم، پاپیروس، هرچی. زبان فارسی نوشته نمی شد و کسی نبود که این زبان رو بنویسه. زوترها بودن، کاهنها بودن، سرودهای مذهبی رو میخوندن شفاهی، مردم هم شفاهی یه چیزایی رو حفظ میکردن، میدونستن، ولی کتابتی در کار نبود. بنابراین این داریوش بود که کتابت رو آورد. خیلی خوب. اولین پادشاهی که وقایع تاریخ رو نوشت و تاریخ نویسی مورخین رو باطل کرد. چرا؟ برای اینکه حالا هر کس دنیا برگرده اینا رو ترجمه کنه بخونه میگه این شاه خودش نوشته. من دیگه چرا حرف هرودوت رو باور کنم؟ بعد اینکه ایدئولوژی سلطنت رو خیلی واضح و روشن و قاطع با دین آمیخته. نمیگم کار خوبیه. امروز من بیدین نباید بگم که این کار خوبی بوده، ولی این واقعی تاریخیه و اهمیت بسیار زیادی داره، نمیشه نگفتش. دو تا واژه ارته و دروگه. ارته یعنی راستی، درستی، و دروگه هم یعنی دروغ و ناراستی. این دوتا 100% بار مذهبی داشت و فقط در سرودهای مذهبی به کار می رفت. به وسیله داریوش بار سیاسی پیدا می کنه و کاربرد سیاسی پیدا می کنه و وارد حکومت و دولت می شه. ایدئولوژی اتحاد دین و سلطنت رو داریوش پایه‌ریزی می کنه. اون دو شاه قبلی کوروش و کمبوجیه به این نکته، کمبوجیه که اصلا فرصت این کارها رو نداشت، ولی داریوش اون تعامل و تساهل خاص خودش رو داشت که وسیله‌ای بود برای جهانگیری، در نتیجه به همه خدایان همه اقوام و نهل دنیا احترام می‌ذاشت. این حالا داریوشه که آمده برای ایران که صفه طویل خدایان در این سرزمین هست، میاد یک اهورامزدا انتخاب میکنه. اشتباه نکنید که زرتشت اومده این کار کرده، ولی صدای زرتشت از بلخ به بیرون نیامده. صدای زرتشت حالا چند صد سال قبل از اینه هم ما به درستی نمیدونیم، ولی هرچی بوده در یک دربار کوچکی بوده، در یک شهر کوچکی بوده، در یک ولایتی بوده و این دین رو ارائه داده، مردم هنوز انواع خدایان رو میشناسند و پرستش میکنند. الانم که خود داریوش میخوام بگم میگه اهورامزدا اهورامزدا، خدایان دیگه بیکار نشدند، بازنشسته نشدند. در همین دوره بعد در دوره های پادشاهان بعدی ما میبینیم که تمام مراسم رسمی مثل تاجگذاری، ازدواج شاهان، فتح نامه، همه این کارا در آناهیتا انجام میشه. بزرگترین بناها متعلق به آناهیتا است، گرانبهاترین بناها و گرانبهاترین موزه ها و گرانترین خزائن متعلق به آناهیتا است، که آناهیتا یکی از خدایانه. هنوز دیگران یعنی ایزدان متعددی در این مملکت وجود. این داریوشه که میاد این خدای یگانه رو معرفی میکنه، اعلام میکنه، همگانی میکنه، اهورامزدایی میسازه که حالا همه اهورامزدا رو بشناسن با اون صفتی که زرتشت گفته بوده و همه نشنیده بودند. به یاری اهورامزدا با کمک او در تماس دائم با او من شاه شدم. حالا نقل به مضمون از کتیبه که من براتون یادداشت داشتم، ممکنه اصل مطلبش هم یادداشت کرده باشم، بعدا براتون از اصل خود کتیبه رو بخونم. حالا دیگه از این بعد شخصیت شاه، توان شاه، نیروی شاه، هر چی باشه دیگه زیر سایه خدا قرار میگیره. شاه یک عنصر یکتا و منحصر به فرده که با اهورامزدا در تماس و از اهورامزدا فرمان میگیره و اهورامزدا اون رو حمایت میکنه و در اثر حمایت اهورامزدا این شاهی داره میکنه، فتوحات میکنه، همه کار میکنه. میدونید چرا اینو به شما میگم؟ برای اینکه این فکر موند در یه فرهنگی، در یه تمدنی موند، دین هم عوض شد ولی این فکر موند. امروزم میرن در خونه من و شما، نصف شب وارد خونه آدم میشن، صابخونه میگه که آقا از حکمی دارید، از جایی آمدید نصف شب تو خونه من. پسرک میگه که من حکم از امام زمان دارم. از کجا آمدی؟ این قاطعیت که یه نفر بگه آقا من حکم از امام زمان دارم، این یه روز و دو روزه ساخته نمیشه که. این باید سابقه تاریخی داشته باشه و داشته اینجوری. این اقوام که به نیروی اهورامزدا از آن من شدند، بندکه های من شدند و باجشان را به من دادند، هرچی به آنان گفتم بکردند. من یادم نره راجع به این باج باید با شما صحبت کنم، البته چون یادم میره حرفم رو قطع میکنم الان میگم، چون ما حالا تا همین جلسه میرسیم به جایی که داریوش میخواد مالیات برقرار کنه، یعنی به مسئله مالیات سر و سامان بده. ما میخوانیم این مالیات چیه؟ ما در کتیبه ها، در الواح بابلی، در سایر الواح مصری یه واژه هایی داریم مثل باج، خراج، هدایا. اینا چی هست؟ هرودوت و اون کتزیاس چون مخاطبشون یونانی بوده یه واژه‌ای رو باید به کار می‌بردن که یونانیه بفهمه اینا چی میگن. در چه همه اینا با مالیات قاطی شده. اینا هیچ رو به مالیات نبوده. ما نگاه میکنیم میبینیم که یه درآمدهایی دربار هخامنشی داشته که همون پلکان شرقی هم اون صفحه آورندگان هدایا داره اینو نشون میده. وقتی که این مرحومور تیکه تیکه گوشه گوشه علای این کتاب اون کتاب این گزارش اون گزارش میخونیم، میبینیم که یه چیزایی رو یه کشورهایی یه پادشاهانی خود به خود میفرستادن. مثلا موقعی که کمبوجیه رفته به مصر، سایر کشورهای آفریقایی مثل حبشه، لیبی، اینا از ترس اینکه این نیاد حمله نکنه بهشون و تسلطشون نکنه، برای شاه ایران هدایایی فرستادند. در الواح و اسناد میبینیم که این هدایا از جاهای مختلفی که جزء متصرفات ایران نیست، مثل عربستان مثلا و خیلی جاهای دیگه، از جاهای دوردست هند حتی، هدایایی میاد به ایران. مثلا هندی ها سالانه مقداری کندور میفرستادند، یه ایلوتوار دیگری یه جای دیگری نقره و طلا میفرستادند، یه کسی دیگه شتر در از گرجستان دختر و پسر میفرستادند، هر کسی هر چی که داشته میفرستاد. تمام اینا به خاطر این بوده که ما دوستدار شما هستیم، ما مخلص شما هستیم، ما اون چه هم که داریم میتونیم به شما بدیم، دیگه با ما حمله نکنید. مثلا یه سری هدایا به این شکل وارد میشه. بعد از اون وقتی یه جایی رو تصرف میکردن، بهره‌وری از اونجا این بوده که میرفتن زمین های اونجا رو میدادن به پارسی ها، مادی ها، و امکانات تجاری رو بین اونا تقسیم میکردن و نظارت میکردن بر معابد، سهمی از درآمد معابد رو میگرفتند و از امکانات معابد. مثلا ما در الواح بابلی میدونیم که اون گوبارو ساتراپ ایرانی اونجا به اون معبد آئنا یه فرمانی صادر کرده که شما 50,000 بسته الیاف خرما برای ما بفرستید و اینقدر، چون اعلیحضرت میخوان برن در اونجا 2 ماه اطراح کنن، 200 تا بره شیری و چندین 70 تا گاو برای پذیرایی اعلیحضرت گوبارو بفرستید. خب به اینم که میگن باج. یه چیزی هم به عنوان خراج میتونسته وجود داشته باشه، با اونی که به این آدم میگفتن تو ساتراپ لیدیایی، برو لیدیا رو اداره کن و سالانه اینقدر پول طلا برای ما بفرست. هیچ حساب کتابی نداشته. چیزی به عنوان مالیاتی که ما امروز میشناسیم تا زمان داریوش در ایران وجود نداشته. درآمدها از این طریق بوده که میامده. چون من میخوام راجع به اقدامات داریوش حرف بزنم، مقدماتش رو بگیم بعد میرسیم اینجا. بله، که این مردم باجشان را به من دادند و هرچی به آنان گفتم بکردند. باز من اشاره کنم به نقش اهورامزدا در بالای این کتیبه، که این موند در تاریخ ایران تا الان هم جزو افتخارات ماست، که حق هم بایش افتخار میکنیم، چون یه یادگار خیلی خیلی قدیمی ماست، 2500 سال در عمرش میگذره، که یه مرد ریشداریه که از وسط یک حلقه بیرون اومده، دوتا بال داره و دستش هم دست راستش هم یک حلقه است. وقتی به کتیبه خوب دقت میکنیم، میبینیم داریوشی که ایستاده و یه پاشو روی جسد گوماتا گذاشته، دست راستش هم دراز کرده که اون حلقه رو از اهورامزدا بگیره. یعنی یه تصویر نمایی ایجاد شده که مقام سلطنت رو خداوند به یک نفر میده. این رو ثبتش کرده. و خودش می نویسه. این اهورا مزداست که شاهی را به من داد. اون نقش و اون بازنمایی تصویری هم اون بالا مبین این جمله است. همه اینا معنیش این است که شاه خدا نیست، ولی چون قدرت سلطنت از طرف خدا اهورامزدا به شاه داده شده، شاه نماینده خداست، شاه سایه خداست. پس می‌بینیم که تاریوش مشق اول تاریخ ایران را نوشته، خط اول تاریخ ایران را نوشته، بنیان اولیه را گذاشته. نکته مهمتر در این کتیبه این است که گفتم این مملکتی که صفحه درازی از خدایان توش هستند و فعالند و هر کدوم خیشکاری خودشونو دارن، از هیچ خدایی نام نمیبره. این مغز انحصارگراش که میخواد تمام قدرت‌ها رو متعلق به خودش بکنه، تمام قدرت‌های خدایی را متعلق به یک خدا میکنه که البته زمینه‌های قبلیش هم وجود داشته، تئوری‌ها و فلسفه‌ش هم وجود داشت، این کار رو روش میسته و میکنه که بگه من از مرکز اولیه قدرت الهی تمام قدرت‌ها رو گرفتم. در حقیقت باید بگیم که کاری که زرتشت نتونست بکنه، داریوش رفت به طرفش که بکنه، که این تک خدایی رو عمومی کنه در سر تا سر ایران. هر دو شما بگم باز این اتفاق نمیفته ها، اشتباه نکنید ها، چون ما میخواییم بعدم بگیم دوران اشکانیان باز سرکله انواع خدایان پیدا شد میشه. میخوام بگم این کار رو به طرفش رفت، اقدام کرد. از حق نگذریم و از توجه کامل داشته باشیم به اهمیتش، نوشتن فارسی است. نوشتن فارسی است که این کار داریوش کرد. بله، تمام خطی که در این مملکت در دستگاه دولتی در دستگاه سلطنتی بود، چون کسی نوشتن بلد نبود و کاتب‌ها رو یا ایلامی بودند یا آرامی و بابلی بودن می آوردن، خب اونا هم خط خودشون می نوشتن. داریوش یه کاری کرد، این است که با بردن کتیبه های فارسی در عصرهایی که در شوش و بعد در پاسارگاد ساخت، مقدار بسیار زیادی از اعتبار کوروش رو به رفع خودش مصادره کرد. وقتم تموم شد، حیف. خیلی خوب، پس میذاریم تعریف تمجید از داریوش رو برای جلسه بعد. فعلا شب و روز صبح بخیر.
های این درخت کهن، برنامه‌ای از ناصر شاهین‌پور.